آمریکا رو در واقع پرونده حقوق بشری آمریکا علیه ملت ایران رو به صورت مستند برای مجلس ارسال کنن و این میباید رسانه ای هم بشود و از طرفی در مجامع حقوق بشری باید دنبال بشه. یکی از موارد مهم نقض حقوق ملت ایران توسط آمریکا ترور سردار شهید سلیمانی هست که سلامت و در واقع امنیت رو برای ملت ایران این شهید بزرگوار به ارمغان بود با مجاهده و مبارزه این که با داعش داشت و شر داعش رو از در منطقه و کشورهای منطقه و ایران اسلامی برطرف کرد و خب آمریکا بر نتاف و ایشون و همراهانشون رو به شهادت رسوندی که از پرونده هایی که باید در مجامع بین المللی دنبال بشه توسط وزارت خارجه، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها همین پرونده هست که خود این پرونده میتونه بزرگترین سند برای نقض حقوق بشر توسط آمریکا باشه که در واقع این چنین یک فرمانده ارشد ایرانی رو به شهادت رسونده.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم خانم دکتر، قربان شما، خداحافظ شما. خداحافظ شما. گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در رابطه با استاندارد دوگانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
تازه‌های خبر.
خب با هم مرور داشته باشیم روی یک خبر و اون هم این هستش که امیر دریادار حبیب الله سیاری با حضور در برنامه گفتگوی سیاسی که به مناسبت هفته دفاع مقدس از محل دفتر معاونت هماهنگ کنندگی ارتش روانه آنتن رادیو گفتگو شد، با اشاره به بیش از 1000 موشک گران قیمتی که عراقی ها برای ممانعت از صادرات نفتی ایران استفاده کردند گفت قیمت اینها شوخی نیست، ولی تنها 200 عدد از این موشک ها اصابت کرد. حالا که ما در این 8 سال 10000 کشتی را از جزیره خارک تا بندر امام رحمت الله علیه اسکورت کردیم و از میان این 200 کشتی مورد اصابت 180 کشتی را نجات دادیم و فقط 20 فروند کشتی تلفات داشتیم. این روند در جنگ های دنیا نمونه و این موفقیت بسیار مهم است. گفتگوی بعدی برنامه امروز ما اختصاص داره به نامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به رئیس جمهور در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا. هفته گذشته وزیر بهداشت و درمان آقای دکتر نمکی اعلام کرد که تنها 20% از مبالغی که از اون 1 میلیارد دلاری که با اجازه رهبر انقلاب از صندوق توسعه ملی برداشت شد به این وزارتخونه و دستگاه‌های مربوطه رسیده، که خب این با واکنش‌های زیادی همراه شد، از جمله اینکه آقای دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم نامه به رئیس جمهور نوشتن و گفتن که این مابقی پول کجاست و کجا رفته. در این رابطه می‌خوام صحبت کنیم با آقای دکتر سید محمد پاکمهر، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت جناب عالی هم هستم.
سلامت باشید انشاءالله. آقا این مابقی این پول مشخص شد کجا رفته یا نه هنوز؟
سلام خدمت شما، که اون چی که فرمایش مقام معظم رهبری بود بحث 1 میلیارد یورو بود که در حوزه کرونا، بحث پیشگیری، بحث درمان و همه مایحتاج اقلام بهداشتی درمانی و پیشگیری که در حوزه بیماری کرونا هست خب این اختصاص پیدا بکنه. اون چی که ما در جلسه کمیسیون بهداشت درمان به موضوع پرداختیم، حضور عزیزانمون از سازمان برنامه بودجه، از بهداشت، از وزارت بهداشت درمان و همچنین از دیوان محاسبات و اون چی که در کمیسیون بحث راجع به این موضوع، خب مبلغ اختصاص یافته از 1 میلیارد یورو حدود 27% بود، کمتر از 30% به وزارتخونه داده شده. ما هم درخواستمون این بود که انشالله سازمان برنامه بودجه نسبت به اختصاص ما بقیه اعتبار به حوزه بهداشت درمان، توجه به این که خب میدونید که وضعیت بهداشت درمان رو بیماری کرونا در کشور و در جامعه جهانی و در اکثر کشورها پیچیده کرده و با شروع فصل پاییز و شروع فصل زمستان خب در عمق این پیچیدگی اضافه میشه و نهایتا ما باید با یک آمادگی بریم به سمت فصل پاییز، فصل سرما و زمستان که ذخایر استراتژیک خودمون رو و ذخایر راهبردی خودمون رو در حوزه دارو، در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و محصولات نهایی برای کشور خودمون رو در حقیقت داشته باشیم. استدلال دارید که اکثر خریدها برای 6 ماهه دوم معمولا در 6 ماهه اول انجام بشه و تأمین ارز شاید بیش از 70% لاجرم در راستای پیشگیری از تنش‌های آینده در حوزه سلامت و حوزه درمان باید ارز مورد نیاز به برای تهیه دارو، برای تهیه تجهیزات پزشکی و حتی مواد اولیه خب باید انجام بشه. خب آقای دکتر شهریاری هم مباحثی که در کمیسیون داشتیم با توجه به اینکه کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی تو این زمینه ورود مستقیم داره و بتونه توصیه های خودش داشته باشه، خب نامنگاری های متعددی رو با آقای دکتر روحانی انجام شده. به هر حال که انشالله اون عرض مورد نیاز به ویژه دستوری که مقام معظم رهبری تو حوزه بحث بیماری کرونا و تأمین اعتبار داده شده انشالله محقق میشه. طبیعتا اگر این اتفاق نیفته خب مشکلاتی رو ما خواهیم داشت، از جمله خب امسال میدونید تهیه واکسن مثلا آنفولانزا نسبت به سالهای گذشته که قبلا حدود 3 الی 4 میلیون تهیه میشد ولی خب نیاز کشور امسال با توجه به کرونا مقدارش باید افزایش پیدا بکنه. خود واکسن کرونا هم که به هر حال الان در برخی از کشورها تامین میشه، خب اینا بار مالی خاص خودش داره، بنابراین اینها برای مردم خب تامین بشه بسیار بسیار خوبه. نامه آقای دکتر شهریاری در حوزه های مختلفی بود تو این زمینه که ما در جریان هستیم، بیشتر به خاطر به هر حال پیشبینی های لازم برای 6 ماهه دوم که جامعه ما درگیر بیماری کرونا است و باید اقدامات به موقع انجام بشه، اونم در 6 ماهه اول سال. الحمدلله ان شاءالله که حالا هفته جاری هم ما یه جلسه راجع به تهیه دارو و تجهیزات به حضور به هر حال متولیان امر بشه وزارت بهداشت درمان و همچنین بانک مرکزی به هر حال وزارت سم قطعا تشکیل خواهد شد و نهایتا یه جمع‌بندی که نیاز کشور برای 6 ماهه دوم با تامین ارز به موقع که مشکلاتی تو این حوزه برای مردم عزیز نداشته باشیم به هر حال جلسه خواهیم داشت.
آقای دکتر شما گفتین که باید این کار تو 6 ماه اول انجام می‌شده، الان که عملا دیگه یه مقداری برای این کار شاید دیره نیست؟
خب ما نامه هامون رو در 6 ماهه اول زدیم به همین جهت که یه موقع غفلت نکنیم دیگه. به هر حال منابع به هر حال محدود اعتباری وجود داره ولی با توجه به اهمیت و جایگاه سلامت برای مردم که به هر حال خاصه و ویژه باید دید، کمیسیون بهداشت درمان به تکلیف خودش عمل کرده و مکاتباتی با شخص آقای رئیس جمهور، خب به سزار دارید دیگه آقای رئیس جمهور با عنوان رئیس شورای عالی سلامت کشوره و کمیسیون بهداشت درمان هم بر اساس اصل 113 که آقای رئیس جمهور با عنوان رئیس شورای عالی سلامت مکاتباتی داشته باشه که انشالله ما چالش‌های اجتماعی امنیتی و همچنین مسائل بهداشت درمانی در 6 ماهه دوم که بالاخره علاوه بر ویروس کرونا که فصل سرد ساله، سایر ویروس‌ها هم به هر حال مثل آنفولانزا، مثل سرماخوردگی، خب مردم گرفتار میشن و یه مقدار تشابه این علامت ها یک مقداری به هر حال ما رو به چالش میکشونه. حوزه نظام سلامتون باید پیشبینی های لازم، مثلا شما الان یه راهبردی که اجباری سازی فرض کن ماسک در همه اماکن عمومی و عرصه‌های خدمات عمومی. خب باید الان ما پیشبینی تأمین ماسک رو برای 6 ماهه دوم در حقیقت داشته باشیم و بی ویژه فصل سرد سال و بی ویژه برای اقشار مورد به اصطلاح اقشار ضعیف و نیازمند جامعه بتونیم ماسک رایگان در اختیارشون قرار بدیم. به هر حال از همین محله 1 میلیون یورو با تهیه بشه دیگه. و یا اینکه بسیاری از امکانات و وسایل مورد نیاز بی ویژه خیلی از اقلامی که به هر حال در مراکز درمانی رو به استهلاک هستن، بی ویژه اقلام سرمایه مراکز درمانی و بیمارستانی، باید اعتباری برای اونها الان پیش بینی بشه. به هر حال هم این اقلام تهیه بشه، تامین بشه، ذخیره سازی بشه. مثلا برای یعنی بحث کرونا تست‌های آزمایشگاهی کویک 19 بی ویژه کیت‌های آزمایشگاهی طبیعتاً تعدادی که در فصل سرد مصرف بشه با 6 ماه اول متفاوته. باید این اقلام هم ذخیره سازی بشه و هم از الان به فکر تهیهش باشیم و عرض مورد نیاز اینها واقعا باید تهیه بشه، نباید اینها رو ما دست کم بگیریم. من اون چیزی که در کمیسیون بهداشت درمان شکل گرفته، اون چیزی که آقای دکتر شهریاری به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت درمان به هر حال انجام وظیفه کرده در راستای حفظ سلامت مردم ما تو جامعه است، بی ویژه که بیماری کرونا یه مقداری پیچیده کرده حوزه نظام سلامت و بهداشت رو، نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهای دنیا.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم.
من فقط یه نکته دیگه هم اضافه کنم، حالا که فرصت شد. خب استدلال دارید که به هر حال این ویروس کرونا الان بیماریش مزمن شده و حالت فرسایشی شده. وقتی این بیماری فرسایشی میشه و تعداد مبتلایان روز به روز افزایش پیدا میکنه، آمار بستری ها میره بالا، خب ما میبینیم بار هزینه رو در وزارت بهداشت درمان و در مراکز دانشگاهی ما بالا میبره و از طرف دیگه درآمد اختصاصی بیمارستان ها هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین باید آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه‌ریزی نگاه ویژه‌ای داشته باشه برای تأمین منابع مالی و کسری بودجه مراکز دانشگاهی که واقعا نیاز به این موضوع توجه ویژه بشه. نکته دیگری که تو این زمینه وجود داره اینه که به هر حال فرسایش شدن بیماری، خب استدلال دارید دیگه، نیروها رو ممکنه انگیزه کم کنه، بالاخره یه خستگی به وجود بیاد، کار تکراری و فرسایش شدن بیماری ممکنه عواقب دیگری داشته باشه. ما با کمبود نیروهای متخصص به هر حال در حوزه کادر به هر حال پرستاری، در حوزه کادر پزشکی و در حوزه های دیگه، خب باید از الان ما پیش بینی کنیم در حقیقت یک ردیف جدیدی برای استخدام نیروهای بهداشتی درمانی به هر حال پیش بینی بشه. و اینکه یه پروژه هایی هم ما داریم با پیشرفت فیزیکی بسیار بالا در حوزه وزارت بهداشت درمان، باید خارج از نوبت در اینا اعتباری پیش بینی بشه که اینا زودتر به بهره برداری برسه. ما به عنوان اینکه بتونیم خدمات خودمون رو به مردم ببیشه در شرایط کرونا داده بشه، این مراکز، این پروژه ها باید زودتر به بهره برداری برسه و تأمین منابع مالی برای دانشگاه از ناحیه دولت خب باید انجام بشه. و یا اینکه خب همین بحث فوق‌العاده ویژه کادر سلامت اینکه برقرار بشه، یا اینکه بسته‌های تشویقی دیگری برای اینا پیش بینی بشه که واقعا این حوزه بهداشت درمان بتونن پاسخگوی به هر حال این شرایط حادی که به وجود اومده و بیماری کرونا در فصل سرد سال به هر حال شیوع بیشتری داره بتونه در حقیقت پاسخگو بشه. و در این راستا واقعا کمیسیون بهداشت درمان به وظیفه خودش عمل کرده، جلسات متعددی با کارشناسا و صاحب نظرها گذاشته، خود وزارت بهداشت درمان حضور داشتن، دوستان دخیل تو این هم از وزارت صحت، از بانک مرکزی، از دیوان محاسبات، از سازمان برنامه بودجه، به هر حال اینا هم حضور داشتن و جلسات دیگری هم خواهیم داشت. هدف اینه که مردم ما در آینده دچار چالش تو حوزه نظام سلامت نشن.
به امید خدا امیدوارم که محقق هم بشه، ان شاءالله جلساتتون هم اثرگذار باشه و در عمل نتایجش رو ببینید. ممنونم،
سپاسگزارم. ممنونم، متشکرم.
آقای دکتر سید محمد پاکمهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رو با ایشون گفتگو کردیم در رابطه با نامه این رئیس این کمیسیون به رئیس جمهور. ۳۰۳۵ سامانه پیامکی است که برای ما ارسال شده. عزیزی پیامک فرستادن برای ما که با توجه به افزایش قیمت ارز و طلا و حالا چند تا مورد دیگه، دولت برای کنترل ارز و اینها چه خواهد کرد؟ سوال درستیه، باید ببینیم که به هر حال سیاست‌های اقتصادی دولت برای کاهش نرخ ارز چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید. دوست دیگری پیامک فرستادن و گفتن که در حوزه مسکن هم از مسئولینتون سوال بپرسید، قیمت ها افزایش پیدا کرد اما این وام اجاره مسکن به خیلی ها داده نشد. این رو هم انشاءالله در برنامه های آتی پیگیری خواهیم کرد. 30,000-35 رو داشته باشید، برای ما پیامک بفرستید، موضوعاتی است که در برنامه های مختلف رادیو گفتگو با اونها خواهیم پرداخت. موضوع دیگری که در برنامه میخوایم بهش بپردازیم پاسخ شدید حزب الله عراق به تهدیدات وزارت خارجه آمریکاست. در گفتگو با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای صدرالحسینی سلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشاءالله. خروج آمریکا از عراق خیلی شاید نمیدونم محقق شد یا نشد، اما در کش و قوس و پیچ و خم مسائل سیاسی و حقوقی عراق و آمریکا مونده. زمینه های خروج آمریکایی ها از عراق رو چگونه بررسی میکنید؟ چگونه است به نظرتون؟ آیا محقق شده، آماده است یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مروی، همونطور که جناب آقای فرمودید، خروج آمریکایی ها از عراق هنوز محقق نشده علارغم مصوبه پارلمان عراق، و قطعا نیازمند به یک فشارهای سیاسی و نظامی خواهد بود و این مهم رو بخشی از مقاومت در حال حاضر در عراق دارن مدیریت میکنن، چرا که این خواست عمومی مردم هست به دلیل اینکه از زمانی که امریکایی ها وارد عراق شدن مشکلات متعددی رو برای عراقی ها ایجاد کردن و این مصوبه که در سال گذشته به تصویب اکثریت پارلمان رسید یک در حقیقت بازتابی از خواست عمومی بود، و در حال حاضر که با توجه به شرایطی که دولت عراق داره و با عنایت به این که امریکایی ها علاقمند نیستن به راحتی سرزمین عراق رو ترک بکنن، ما فضای جدیدی رو در حوزه مقاومت بر علیه نیروهای متجاوز امریکایی مشاهده میکنیم، و به نظرم میاد که در ارتباط با این مسئله تا حدودی به امریکایی ها فشار آمده تا اونها مجبور شدن بر اساس این مسئله نیروهای خودشون رو تجمیع کنن، اما هنوز خروجی صورت نگرفته.
همزمان امروز من توی خبرهای فضای مجازی دیدم که نخست وزیر عراق دستور محدود شدن فعالیت هشت شعبی در عراق رو هم داده بود. آیا این خبر هم درسته؟
ببینید، هشت شعبی به عنوان یکی از زیر مجموعه های نیروهای مسلح عراق هستن و فرمانده کل قوا در عراق آقای نخست وزیر هستن. حالا باید زوایا و در حقیقت ابعاد مختلف این دستور توجه کرد، نمیتونیم به این سرعت با یک خبری که در فضای مجازی آمده قضاوت بکنیم، اما اینکه قطعا فرمانده کل قوا در هر کشوری میتواند محدودهایی رو برای نیروهای بخشهای مختلف از نیروهای مسلح مشخص کنه یه موضوع قطعی، اما اینکه آیا همه مقاومت هشت شعبی هستن در عراق، این نکته ایست که قطعا نیاز به زمان داره تا جوابش مشخص بشه.
درسته. نگاه مردم عراق به این تحولات چگونه است؟ اونها وضعیت رو چگونه میبینند و دولت عراق در مواجهه با افکار عمومی چه پاسخی باید داشته باشه؟
به نظرم میاد که مردم عراق به دخل بعد از حدود 15 سال از دخالت نظامی امریکا و عدم نتیجه، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه انرژی و چه در حوزه امنیت، به دنبال مسائل روزمره و معیشتی و نیازهای اساسی خودشون هستن. خب این چه حسابی است که امریکایی‌ها هستن و داعش در نقاط مختلف عملیات‌هایی رو انجام میده؟ خب نشان دهنده این ناتوانی متجاوزین امریکایی است. از اون طرف هم جلوگیری از استفاده از توانمندی‌های موجود عراق. به نظرم میاد فضای عمومی در عراق مخالف متجاوزینه و موافق اقداماتی است که مقاومت انجام میده. البته بعضی از افرادی که تریبون در اختیار دارن، ممکنه رسانه در اختیار داشته باشن، با این نظر بنده مخالف باشن در عراق و علاقمند باشن که بالاخره امریکایی ها در عراق بمانن، همونطور که ما نمونه های این افراد رو مثلا در لبنان مشاهده میکنیم که تومار جمع میکنن که قیمومیت لبنان رو در اختیار فرانسوی ها بذارن. قطعا در اونجا هم یک همچین مواردی رو ممکنه مشاهده کنیم، اما شرایط عمومی، تریبون‌های اصلی، نماز جمعه، پارلمان عراق، سخنگویان اصلی در حقیقت جمعیت‌های مختلف در عراق رو ما کاملا مشاهده می‌کنیم که مخالف تجاوز هستند.
با امید خدا. خیلی ممنونم، متشکرم آقای صدرالدین حسینی.
موفق باشید، خدا
نگهدار. قربان شما، خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در رابطه با پاسخ حزب الله عراق به تهدیدات وزیر خارجه آمریکا. گفتگوی بعدی برنامه رویداد امروز اختصاص داره به موضوع اصلاح ساختار بودجه که یکی از الزامات مهم اقتصاد ماست، اما هنوز عمل نشده. این موضوع رو می‌خوایم گفتگو کنیم با حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. حاج آقا سلام، ظهرتون بخیر.
علیکم السلام جناب آقای مرضی، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم و وقت بخیر عرض میکنم.
ارادتمند. حاجا چه خبر از اصلاح ساختار بودجه؟ اخیراً چند نفر از نمایندگان مجلس گفته بودن که میخواییم یک طرحی داشته باشیم که الزاماتی بر بودجه رو قبل از اینکه بودجه بیاد تصویب بکنیم تا چارچوبی برای بودجه مشخص بشه.
بله.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مرضی شما همون ابتدای صحبت اصل مطلب رو گفتید.
نه خب ما فقط چارچوب بشه گفتیم، کلیتش رو بفرمایید.
میخوام بگم اصلاح ساختار بودجه کار آسانی نیست.
بله.
و حالا نه مجلس قبلی تونست کاری بکنه نه دولت. الان انتظار این که دو سه ماه این مجلس بتونه تایید و به تصویب برسانه کاری بکنه، ببینید دور از انتظاره.
آها.
البته ما در کمیسیون برنامه بودجه کارگروه و کمیته برای این تشکیل دادیم. آقای دکتر زنگنه جلسات کارشناسی متعددی تشکیل داد و کارهای خوبی شده و کلیه کارهای دوره قبل هم بازخوانی شد. همینطور عرض کنم سازمان برنامه بودجه پاورپوینتی برای این آماده کرده بود، اونو توضیح دادن. حتی تا اینجا رفتیم که نصف روزی مستقلن برای این کمیسیون برنامه بذاره خارج از مجلس، منتها وقت برای اون نشد. در خود کمیسیون بررسی ها صورت گرفت. دو تا نظر هست. یک نظر این است که ما طرحی ارائه کنیم و در مجلس این رو تا قبل از تدوین بودجه آماده کنیم به مجلس بدیم و بر اساس اون بگیم که برای فرمت جدید در واقع در این ساختار بتونن این برنامه رو داشته باشن. خب منتها این یه مقدار کامپذیر نیست.
آجا
من خودم نظرم با شکل دومه. شکل دوم این است که ما در کمیسیونم من این نظر رو دادم، گفتم ما اون محورهای اساسی و اون رویکرده هایی که در واقع اگه اونها عملیاتی بشه و توجه بشه ساختار بودجه تا اندازه اصلاح میشه، اون رویکرده ها رو احسا کنیم و احسا هم شده است. طی نامه‌ای از کمیسیون برنامه بودجه به سازمان برنامه بودجه اعلام کنیم، بگیم که این رویکرده ها رو در ساختار بودجه رعایت کنن. طبعا اونا باید رعایت میکنن، اگه رعایت نکردن مجددا خب میاد تو کمیسیون برنامه بودجه، اونجا ما اعمال میکنیم. این روند رو بیشتر ما میپسندیم، چون بره طرح بشه حتی دو فوریتی هم بشه بازم نمیرسه، چون تدوین بودجه از الان در دولت شروع شده.
اها.
و ما در این روی کرده ها یکی احکام دائمی رو میخوایم از بودجه جدا کنیم. احکامی که باید دائمی بشه، این دیگه معنا نداره که بیاد هر لحظه هر سال دوباره در قانون بودجه تکرار بشه و یک سال بودن بودجه این احکام رو هم متزلزل میکنه. دوم، منابع پایدار باید برای بودجه ما شناسایی کنیم. اینا موارد مهمیه. عملیاتی بودن بودجه همیشه مورد توجه بوده. این ساختار چه مقدار با اون عملیاتی بودن سازگار بودجه شرکت های دولتی و شرکت های مثلا بودجه عمومی کشور دولت، اینا در ساختار اگه خوب تدوین بشه، نحوه بررسی اینا میتونه گامی به طرف اصلاح ساختار بودجه باشه. و یه نکته هم مورد توجه اونم این که ما منابع بودجه پایدار و ثابت مثل تهاتر در حوزه نفت و موارد دیگر رو باید به خوبی در بودجه تعریف کنیم. خیلی جاها کارهای بزرگ و پروژه های سنگین رو در این راستا بتونیم عمل کنیم، اینا میتونه در اصلاح ساختار بودجه کمک کنه.
بسیار خب حاج آقا، الان با توجه به نکاتی که شما فرمودین، ما برای بودجه 1400 میتونیم انتظار داشته باشیم که تفاوتی و اصلاحی توش اتفاق بیفته، یا میگین چون زمان میبره به این بودجه شاید نرسه؟
ببینید، دولت قهرن آخرین دستاوردهای خودش رو در این بودجه اعمال کنه، یعنی این انتظار از این هشتمین بودجه است که دولت آقای روحانی مینویسه و با این میتواند در واقع همه تجربیات و چکیده تجربیات خودش رو در این بودجه اعمال کنه و خیلی کمک میکنه به ما در اصلاح ساختار بودجه. ما هم دنبال خواهیم کرد که از این تجربیات استفاده کنیم.
ولی پس میگیم که این تجربیات بستگی به عملکرد دولت داره، مجلس منتظره که ببینه دولت چه میخواهد بکنه.
نه، مجلس هم روی کرده رو اعلام میکنه دیگه، حالا در قالب تر هم ممکنه ارائه بشه، ولی ممکنه این تر زمان جواب نده. ولی ما این روی کرده رو به دولت هم تو جلسات که صحبت شده به سازمان بودجه هم میتونیم ابلاغ بکنیم.
درست. و آیا یه ساعتا آخرین سوال من این که تغییراتی توی این رویکردها نسبت به موضوعاتی مثل یارانه ها و اینها هم خواهیم داشت یا نه؟
یارانه ها دیگه، ردیف یارانه ها دو تا ردیف داره که اینا ثابته در بودجه، حالا نسبت به افزایش اون در بودجه 1400 باید فکری بکنیم، چه یارانه نقدی هدفمندسازی یارانه ها یکی هم الان در کمیسیون برنامه بودجه تصویب شده، میاد تو صحن مجلس، اونم یارانه کالایی. در واقع سه تا محور ما در حوزه یارانه داریم که بعداً در بودجه 1400 هم اینا مورد توجه قرار خواهند گرفت.
به امید خدا. خیلی ممنونم، متشکرم.
سلامت باشید.
خدا حافظ شما. سلامت باشید. انشالله گفتگو کردم با حاجی میرتاج‌الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه بودجه، در رابطه با اصلاحات بودجه 1400. خب به پایان برنامه امروز رویداد رسیدیم. امیدوارم مجموعه مباحثی که خدمتتون ارائه شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر امروز از ابتدا برنامه رویداد رو نشنیدید و تمایل دارید که از ابتدا بشنوید، همینطور که میتونید از سایت رادیو گفتگو برنامه رو دانلود کنید و ذخیره کنید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا همین کار رو انجام بدید و برنامه رو بعداً در زمانی که دوست دارید بشنوید. و ما رو فراموش نکنید، 301035 2786 1035 و تلفن 162 راههایی است که میتونید به ما نظراتتون رو برسونید. دوستان عزیز، مراقب سلامتیتون باشید. چه واکسنی بیاید یا نیاید، چه دارویی باشد یا نباشد، بهترین راه این هستش که انشالله به مریضی کرونا و به ویروس کووید 19 دچار نشید. لذا ماسک بزنید، از فاصله اجتماعی غافل نشید، دستهاتون رو هم مرتب بشورید. وقتتون بخیر و خداحافظتون.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم، برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکارانم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما هموطنان گرام. همچنان با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه ای رو با عنوان دفاع بدون